اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جراحت، نویسنده مهام میقانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد ایرانی خواه، احمد گنجی، مجید سهرابی، مجید حمزه، شمسی صادقی، کرامت رودساز. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت چهارم:
سلام دوستان و عزیزان همراه. در قسمت‌های قبل شنیدیم که سعدالدین طبیب به جایی دور افتاده تبعید می شود. داروغ شمسون که دریافت هاروت از زندان کوفه گریخته، خیال می کند سعدالدین طبیب از فرار وی مطلع است و دیر یا زود او را در کومه خود پناه می دهد. در حالی که در دره‌ها و دشت‌های اطراف روستا به دنبال هاروت شمشیرزن می گردد، گرگی پای او را می درد و مجبور می شود برای درمان به خانه سعدالدین بازگردد. از طرف دیگر، یونس شاگرد نوجوان سعدالدین که هاروت زخمی را یافته، مصمم می شود به او کمک کند. اما این کار به سادگی ممکن نیست. یونس تلاش می کند مرهمی را که از طبیب گرفته روی زخمهای هاروت بگذارد، اما این مرهم کافی نیست. رسیدن هاروت به خانه طبیب سعدالدین ضروری به نظر می رسد، اما درست در همین زمان داروغه از شدت خونریزی در خانه طبیب بیهوش شده است. حال به ادامه ماجرا گوش می دهیم.
چطور می شود زخم به این بزرگی را دوخت، حکیم؟
زخمهای بزرگتر از این دیدم. دستهایت را با این آب گرم تمیز کن.
چرا من؟
باید کمکم کنی. میبینی که دستیاری ندارم.
اما من دستیار داروغم. سر از کار طبابت در نمی آورم.
مگر نمیخواهی فردا هم دستیار داروغه بمانی؟
معلوم است که میخواهم. کاری بهتر از این سراغ دارید؟
پس باید در نجات دادن جان او کمکم کنی.
اما من چیزی از طبابت نمیدانم سعدالدین.
قرار نیست کار دشواری انجام دهی. دستهایت را با آب این کوزه بشوی و نزد من بیا. درنگ جایز نیست شبلی، عجله کن.
بروی چشم. این هم از دستانم.
آستین هایت را خوب بالا بزن.
چشم. کافیست؟
آری. حال دستایت را با این برگ خوب بشوی.
در بارگاه واری هم طبیبانی هستن سعدالدین. آنها ابزار و ادوات بسیاری دارن. اگر حال و روز داروغ وخیم است، بهتر نیست او را نزد والی ببریم.
اگر دیر دست به کار شویم داروغه میمیرد. خونی که از زخم او میرود را نمیتوانیم به رگهایش بازگردانیم. باید زودتر زخم را ببندیم.
این مرهم چی سعدالدین؟
برای بستن زخمهایش مفید است. دستای او را محکم بگیر. ممکن است سوزش زخم او را بیدار کند.
هر یک از دستای او به اندازه تمام تن من است. چطور او را نگه دارم؟
اینجا چه میکنی یونس؟
سلام حکیم سعدالدین. یکی از گوسفندانم پیش از غروب بنای ناسازگاری گذاشت و از گله جدا شد. مدتی است که در پی او در دشت سرگردانم تا اینکه به نزدیکی کومه شما رسیدم. کتابی را به خاطر آوردم که شما قرار بود به من آریه دهید.
کتاب؟
همون که در مجلس درس گذشته از آن سخن گفتید. می توانم اکنون آن را از شما بخواهم؟
مگر نمی‌بینی پسر جان، جناب داروغه مجروح شده است. طبیب وقت اضافی ندارد که به دنبال کتاب تو بگردد.
چه کردی یونس؟ شبلی از حال رفت؟ ممکن است او را کشته باشی.
خطری او را تهدید نمی کند حکیم سعدالدین. از هاروت آموختم که به کجای سر او ضربه بزنم تا تنها بیهوش شود و دمی بعد آهسته بیدار شود.
وقتی بیدار شود میدانی چه بلایی به سر ما می آورد؟
دیگر مهم نیست حکیم.
مهم نیست؟ محال از او به یاد نداشته باشد که تو با آن چوب دستی ضربه‌ای به پشت گردنش زده ای.
شما فردا این روستا را ترک خواهید کرد حکیم.
دیوانه شده یونس؟ اساره کوشات برای شبلی میآورم تا بو کند و بیدار شود. بعد تو باید از اینجا بروی.
پس هارو چه میشود؟
نمیدانم چه باید بکنم.
دست و پای شبلی را میبندیم و او را در حجره مجالس درس میگذاریم. بعد باید در را به روی او ببندیم و به نزد هارو بشتابیم.
داروغه را چه کنیم؟ اگر اکنون درمان نشود جان میدهد.
داروغه قصد گرفتن جان هاروت را دارد.
هر که باشد و قصد هر کاری را داشته باشد اکنون مجروح است و در هیئت بیمار به این منزل آمده.
اما هاروت هم ساعتها در انتظار دیدار شماست حکیم. بیایید نزد او برویم و به کومه بیاوریمش.
بیا دست های شمسون را بگیر. میخواهم مرهم روی زخم او بگذارم و سپس زخمش را بدوزم.
شما به مردی کمک میکنید که در پی ریختن خون همرزم قدیمتان است؟
او اکنون یک مجروح در حال موت است پسر. مردی که از او خون میرود و رنگ رخسارش به زردی بوته‌های خار بیابان شده تنها یک بیمار است. حال هر که میخواهد باشد.
بیایید نزد هاروت برویم حکیم.
از ساعت ها پیش عازم دره بودم اما هر بار مهمانی از راه میرسید.
من دست و پای شبلی را با این تناب میبندم و بعد عازم دره میشویم. داروغه هم اگر بیدار شود توان برخاستن از جایش را ندارد. خطری ما را تهدید نمی کند. دور از چشم همه به دره میرویم و بر میگردیم. من نمیتوانم او را به تنهایی سوار اسب کنم و به کومه شما بیاورم.
او را کجا رها کرده ای؟
پشت درخت های گرمه کنار دهانه غار. باور کنید که حال او بسیار وخیمتر از داروغه است. اگر دو نفر باشیم در دمی او را روی اسب میگذاریم یا به سرعت بر میگردیم حکیم. او برای دیدن شما لحظه شماری میکند.
چه میخواهید هاروت؟ بگویید تا برایتان مهیا کنم.
آب میخواهم. به من آب بدهید. آب میخواهم.
گمان نمی کردم به این زودی بیدار شوید.
آب را به من بده.
بگیر.
باز هم بریز طبیب. باز هم آب میخواهم.
برای مجروحی که زخمهای کهنه چرکین روی بدن دارد آتش نشانه خوبی است هاروت.
چه نشانه است؟ احساس میکنم روزهاست که لبانم خشکیدند.
این میل به آب برای کارزاری است که تن با زخمهایش دارد. اگر نمی شناختمتان باور نمی کردم کسی بتواند با این زخم ها زنده بماند.
مرهم زرد رنگ تو جانم را نجات داد. مثل آب روی آتش بود. گمان می کردم تنم ریگزاری بایر است که از نور بی وقفه خورشید و بیابی هر لحظه ترک های بیشتری بر می دارد. اگر اندوانه بود جانم از کف رفته بود.
میبینید هاروت، خداوند برای بندگان مخلصش همیشه راه نجاتی باقی میگذارد. تا پیش از امروز هفته ها میشد که از این دوا حتی قطره ای در خانه نداشتم.
شاگردت گفت که این مرهم را برای هر کسی استفاده نمی کنی. باز هم آب می خواهم. آب به من دده ساد و دیم.
این مرهم از گیاهی می روید که این روزها به راحتی به دست نمی آید، وگرنه آن را برای هر بیماری که احتیاجش باشد به کار می گیرم.
من نیز از بیراه به اینجا رسیدم. سیل رودخانه مرا از راهم باز داشت. بعد در بیابانی گرفتار آمدم که مسیر دوم را از یادم برد. از ترس کفتارها چنان به سرعت از دشتی گذشتم که ندانستم به کدام سو می روم.
زمین و آسمان هر دو به یک اندازه ملک خداست. او میزان را چنان که خواست در آنها به کار برد و به نیکوترین تقدیر آنها را مقدر کرد. راه تو از پیش معلوم بوده هاروت، تنها باید پا در راه می بردی و می گذاشتی آسمان و زمین تو را به این کومه برسانند.
اما در این راه به هر کوی و برزن که می رسیدم، سربازان خلیفه تازه زخمی روی تنم می نشاندند.
خدا را شکر که اکنون امن آسوده اید. تنها به داروی احتیاج دارید که من در خانه نداشتم، اما یونس آن را برای شما تهیه می کند.
با این دستگاه خلافت هر لحظه فراختر می شود. گمان نمی کنم بیش از ساعتی در این خانه در امان باشم.
در هر ذره حکمت خدا رازی شگفت نهفته است. بندگان به او بدی می کنند، اما او در نیکی به آنها می افزاید. وسعت ملکت خلیفه نیز پایانی دارد. در برای همیشه بر این پاشنه نخواهد چرخید.
اما من در راه سخنانی شنیدم سعدالدین.
آیا بیش از آنچه خودم می دانم شنیده ای؟
آنچه را که من می دانم تو نباید دانسته باشی سعدالدین.
مگر تو از چه با خبر؟
نمی دانم به گوشت رسیده یا نه، من در سپاه کوفه ماندم. در آنجا از من خواستند که تعلیم دهنده جنگاوران جدید باشم. چون مخالفت کردم شبانه به در منزلم آمدند. اگر هنوز در میان قراولان کوفه دی هواخواه علی نبودند، همان شب سر از بدنم جدا ساخته بودند. اما من به سیاه چال افتادم.
من نیز در آن سیاه چال بودم.
در آنجا شنیدم حجره‌ای که تاریک ترین غرفه زندان کوفه است و اکنون منزلگاه من شده، مدتی پیش خوابگاه طبیبی بوده که حاضر نشده حکیم بارگاه خلیفه باشد. گرچه کسی نامت را به زبان نیاورد، اما می دانستم کوفه جز تو طبیبی حاضر ندارد.
پس می دانستی که به کجا تبعید شدم؟
نه، تنها می دانستم که دیگر در آن سیاه چال نیستی.
چه مدت در سیاه چال ماندی؟
3 شب. تنها 3 شب آنجا بودم.
و چگونه گریختی؟
کافی بود شمشیری به چنگا برم. از میان نگهبانان حتی یک نفر هم جرأت بیرون آوردن خنجر از نیام نیافت تا شمشیر روی شمشیرم بگذارد و تن به تن به جنگت. نیمی از آنان دست پرورده خودم بودند. وقتی از دش بیرون آمدم، کمانداران به طرفم تیر انداختند، اما خدا خواست که بی‌گزند بمانم. چند روزی در اطراف کوفه ماندم تا سربازها به سراغم آمدند.
چند روز است کوفه را ترک کرده ای؟
15 روز است.
پیش از آن که آن را ترک کنی کوفه چه حال و هوایی داشت؟
کوفه مملو از حبشیانی است که برای نان مزدوری به کوفه آمدند.
اطمینان دارم که آنان خود روزی بلای دستگاه خلافت می شوند.
اما خلیفه برای هر روز پارس سکه نقره به آنها می دهد.
این دست و دلبازی ها همیشه کی نمی ماند.
آج و خراجی که از مردم می گیرد تمامی ندارد.
خلیفه نمی تواند بیش از چند ماه حاتم بخشی کند.
اما او مردم شام، قاهره و بسته را هم خراج گذار خود کرده.
دیر یا زود باجگیرانش طمع خواهند کرد و از سکه های خزانه خواهند دزدید. روزی که مزدوران حبشی سکه های نقره دریافت نکنند، قیامت خلیفه جدید برپا می شود. درست مثل آدمیانی که صدها سال در گور خفتند برانگیخته می شوند. آنچه در سینه هاست بیرون می ریزد و روانها به کالبت ها باز می گردد تا همه بر علیه خلیفه قیام کنند.
اما پیش از آن روز خلیفه آنان را به کاری گمارده که سبب می شود تو را از ماندن در این شهر بر حذر دارم. سعدالدین،
کوفه تا این روستای دور افتاده فرسنگ ها راه در پیش دارد.
اما تو که می دانی برای کماندارانی که به سودای سکه های نقره آدم می کشند این چند فرسنگ راه ناچیزیست.
تو چه می دانی هاروت؟ آیا رازی در دل داری؟ خبری شنیده ای؟
خلیفه برای تبعیدیان سابق حکم تازه ای صادر کرده است.
حکم تازه؟
به گوشش رساندند که مردم سامن را علیه او شوریدند.
ما هیچ کدام از تبعیدیان در سامن را منزل ندارند.
آری، اما خلیفه می داند که به زودی خبر طغیان مردم سامن را به گوش مردمان شهرهای دیگر می رسد. او به زودی مجبور خواهد بود کتان بیشتری را راهی زندگی در تبعید کند. پس چه بهتر که تبعیدی های پیشین را آسوده کند.
حالا میایی یونس؟
سلام مادر، شما بیدارید؟
تو که میدانی اگر در خانه نباشی خوابم نمیبرد پسر.
مجبور شدم نزد حکیم بمانم، بیماری آشفته حال برای او رسید. داروغه نزد اوست مادر، به خدا سوگن که حقیقت را میگویم.
داروغه؟
آری، گرگی زانوی راست او را درید است.
و طبیب او را معالجه میکند؟
داروغه از هوش رفته است، باید برای او اساره مامیران ببرم تا وقتی حکیم سعدالدین زخم او را میدوزد همچنان در خواب بماند.
مگر ما اساره مامیران در خانه داریم؟
آری مادر، اساره مامیران همون دوایی است که از حکیم برای رفع درد دستان شما گرفته بودم.
مرهمی که درد استخوان را فرو می نشاند چطور بیماری را در خواب نگه می دارد پسر؟
حکیم می خواهد مامیران را با دوایی دیگر که صبر بیمار را برای تحمل درد می افزاید در آمیزد. او خود در خانهش مامیران نداشت.
دوایی که صبر بیمار را برای تحمل درد می افزاید. یعنی اکنون تو آمده ای که برای نجات جان داروغه دوایی نزد حکیم ببری که خود در خانه ندارد؟
آری مادر، به زودی خودتان خواهید شنید که داروغه مجروح شده. خبر آن فردا در روستا میپیچد. آموقع سخن من رو باور میکنید.
پس چرا دارویت را بر نمیداری و به بیابان باز نمیگردی؟
به یاد ندارم باقی مانده آن را کجا گذاشتم. شما یادتان هست مادر؟
نه، مدت هست که هیچ مرهمی به دستایم نزدم. بیا این شم را بردار و دارویت را پیدا کن.
باید دوباره آن را به دستهایتان بزنید مادر. از حکیم میخواهم که فردا مقداری برایتان تهیه ببیند.
دیگر به درد داشتن عادت کردم پسر. وقتی درد دارم خیالم آسوده تر است، اما وقتی درد میرود بار عذاب وجدان دوباره سنگین میشود. تحمل درد دوم برایم دشوارتر است.
کجا ممکن است باشد؟
فردا هم به مجلس درس میروی؟
معلوم است که میروم مادر.
طبیب چیزی راجع به مجلس درس فردا نگو؟
نه، مگر باید چیزی بگوید؟
از سر شب خیال میکنم که امشب خواب به چشمان پدرت نمیاد.
شما باید به فکر خودتان باشید مادر، سعی کنید بخوابید، از بابت من هم مطمئن باشید.
اکنون پدرت چه میکند؟
من از کجا بدانم؟
مردی که تنها ستارگان هم نشینش بودند و تنها با آنها راز دل میگفت، در سیاهچال با که درد دل میکند؟
او در زندان تنها نیست، زندان والی خوزستان شلوختر از هر زمان دیگریست.
اما پدرت که اونجا کسی را نمیشناسد. میشناسد؟ اصلا او به کسی اعتماد نمیکند. او اکنون نه دوستی دارد نه آشنایی که غمهایش را با وی در میان بگذارد.
پدر به تنهایی عادت دارد، او آنجا مقاومت میکند. شما باید به فکر خودتان باشید.
راست میگویی، پدر به بی کسی عادت دارد. او اینجا هم کسی را نداشت، نه مادری نه پدری نه حتی برادری که از روزگار به او شکایت ببرد.
پیدا شد مادر، پیدا شد. این هم از اساره مامیران، سرانجام پیدایش کردم.
باران میبارد. اگر بخت با ما یار باشد و این باران تابستانی همچنان ببارد، سربازان والی خوزستان دیگر نمیتوانند مسیرمان را بیابند. در آسودگی از این روستا میگریزیم.
از این روستا میگریزیم؟
آری، تو نیز مجبوری که این خانه را ترک کنی.
نه، من نمیتوانم با تو بیایم هاروت، هرگز نمیتوانم این خانه را رها کنم.
حتی اگر تصمیم تازه خلیفه را برایت بازگو کنم، باز هم نمیتوانی این خانه را ترک کنی؟
من نمیتوانم اینجا را ترک کنم، نمیتوانم. بعید میدانم که تو هم با این زخم‌ها بتوانی از جایت تکان بخوری هاروت.
اما من مجبورم بروم. تو هم مجبوری.
من مجبور نیستم.
سپاهی از همشیان سه روز است که کوفه را ترک گفتند. از پای آنها روز و شب بیخستگی میتازند. اگر اکنون به این حوالی نرسیده باشند، تا فردا صبح قطعا خواهند رسید.
سپاه حبشیان در پی فراریانند؟
نه، آنها در پی تبعیدیان میآیند. مردی که اکنون در خانه توست و در حجره مقابل خفته است این را میداند. تو داروغه‌ای را نجات داده ای که میداند باید میزبان سپاهی باشد که به قصد قتل تو به این روستا میآید.
صدایت را پایین بیاور، ممکن است به هوش آمده باشد.
آری، او میداند که خلیفه حبشیان را مأمور کرده تا جان تبعیدیانی را که در بلاد اطراف پراکندند را بگیرد.
چه میگویی هاروت؟
مطمئن باش چنین است. تو باید با من بیایی، چاره دیگری نداری مگر آن که بخوای بر تصمیم خلیفه سر فرود آوری و جان خود را تقدیمش کنی.
اما من مدت هاست که در این خانه ماندم، مردمان این روستا را میشناسم، به زندگی در این کومه خو کردم. داروهایم را چه کنم؟ گیاهانی را که خشکاندم، اساره هایم را که نمیتوانم با خود بیاورم، کتاب هایی که از ساکنین شهر گرفتم، کاغذ هایم. من مردم این روستا را علاج میکنم، اگر از اینجا بروم.
چه زود به این روستا دل بستی سعدالدین؟ بیاد می آوری که چگونه دلباخته کوفه بودی؟ به خدا سوگند که چه خوش از سایه کویهای کوفه و چه گواراست آب جویهایش، که اگر تب شدیدی داشته باشم از آن بنوشم فلفور درمان می شوم. به خدا سوگند که توان هجرت از این شهر را ندارم. اکنون که زمین های پست و بلند آن سبز شده و بهار چنان پوششی از برد یمانی بر تن آن جار کرده است، گویی شهرهای دیگر بی وقفه باید بدان حسد برزند. به یاد می آوری سعدالدین، این سخنان توست. اما دیدی که چطور مجبور شدیم کوفه را ترک کنیم.
دیگر کافیست هارود، کافیست.
چرا؟ چون به فکر فرو می روی باید بس کنیم؟
نه.
پس چه؟
ممکن است ما دیگر هرگز نتوانیم به کوفه برگردیم.
من می خواهم به کوفه بازگردم.
به کوفه بازگردی؟
آره، می خواهم به کوفه بازگردم.
پس می خواهی سپاهیان خلیفه را تعلیم دهی؟ مگر نگفتی که حبشیان خود در شمشیر زنی چیره دستند و نیازی به معلم ندارند؟
نه، می خواهم بر علیه خلیفه طغیان کنم.
و برای طغیان تک نفرت همراه می خواهی تا به تنهایی به دام نیفتی؟ نه؟ چنین است؟
شاید تو اندوه مرا درک نمی کنی سعدالدین.
سخنی از تحمل غم و اندوه نگو که در آن زبردستم.
اما اندوه من از چیز دیگری است. اگر من و دل از آهن بودیم، آهن از سختی آن اندوه ذوب می شد. اگر کلاغ غم مرا می داشت و چون من می اندیشید پیر می شد. وجودم خوابگاه اندوه است، آرامش را بدان راهی نیست. دیگر صبرم به آخر رسیده طبیب. می دانم تو نیز درمانی برای آن نداری، پس چاره ای جز بازگشتن به کوفه نیست.
اما من اگر خود هم بخواهم نمی توانم به کوفه بازگردم. به محض اینکه در کوفه رویت شوم به سیاه چال می افتم و شاید
چه؟ اگر در این روستا بمانی سرنوشتی بدتر از افتادن به سیاه چال تو را در بر می گیرد. سپاه حبشیان دیر یا زود به اینجا می رسد و تو نمی توانی فرار کنی. آنها تو را خواهند کشت زدالدین.
Thank you.